بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اون مسئله مورد بحث یه دو سه تا روایات دیگر عرض کنیم، بعد ان شاء الله بررسی کنیم. یکی این روایت 13، روایت ثقفی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول فی رجل ادعا علی امرأتن انه تزوجها به ولی و شهود. یک مردی ادعا کرد بر یک زنی که او رو تزویج کرده، هم با اجازه ولی و هم با شهود و بینه. و انکرت المرأة ذلک، زن همه این مسائل رو انکار کرد. فاقامت اخت و هذه المرأه، خواهر این زن اقامه کرد، على رجل آخر، که در تهذیب داره هازر رجل، البینت انه تزوجها به ولی و شهود ولم یوقتا وقتا، یعنی به نکاح دائم خواهر اقامه بینه کرد، که ظاهر اینه نسبت به همین مرد او را تزویج کرده و نکاحشون هم نکاح دائم بوده. در یه همچی موردی فرمود ان البینت بینت الزوج ولا تقبل بینت المرأه، بینه زوج بر بینه زن این تقدم دارد، لأن الزوج قد استحق بوز هذه المرأه، به واسطه اینکه زوج به واسطه اقامه بینه ثابت کرد که بوز این زن رو استحقاق دارد. و تورید و اختها فساد النکاح فلا تصدق ولا تقبل بینتها الا به وقت قبل وقتها او دخول بها. اینم یکی از روایاتی است که در تعارض بینتین وارد شده، که حالا بعدن ببینیم چجوری باید جمع بین روایات کرد. روایت دیگر، روایت 14، مال منصوره. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجلون فی یدهی شاتون، فجاء رجلون فدعاها، یک مردی در دست شاطی هست و مرد دیگری آمد که زلیت بر این شاط نیست و ادعا کرد این شاط رو. فاقام البینت العدول انها ولدت یا ولدت انده، و این مرد دوم بینه عدول رو اقامه کرد بر این که این شاط زائیده و وضع حمل کرده در نزد او و بعدن هم ولم یهب ولم یبه، نه این شاط رو هبه کرده و نه فروخته. خب و جا الذی فی یده، اون کسی که این گوسفند در دستشه اونم آورد بالبینته مثلهم عدول انها ولدت انده لم یبه ولم یهب، اونم عیناً یه بینه اینجوری اقامه کرد. فقال ابو عبدالله علیه السلام حقها للمدعی ولا اقبل من الذی فی یده بینتن، اون کسی که این گوسفند در دستشه من از او بینه نمیپذیرم. لان الله عز وجل انما امر ان تطلب البینه من المدعی فان کانت له بینه و الا فیمین الذی هو فی یده، هکذا امر الله عز وجل. که حالا به یک مناسبتی هم این روایت رو ما خواهیم ازش استفاده کرد. روایت دیگر، روایت 15 این باب، عبدالله ابن سنان قال سمعت، حالا این داره ابو عبدالله علیه السلام، سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ان الرجلین اختصما فی دابتن الى علی علیه السلام فزعم کل واحد منهما انها نتجت عنده علی مزوده، هر کدام عقیدشون این بود که در اون حسنی که مربوط به اوست این بچه زاییده و اقام کل واحد منهما البینه سواء فی العدد، هر کدام هم اقامه بینه کردن و هیچ کدام هم اکثریت بر دیگری نداشتن. فاقرع بینهما سهمین فعلم السهمین کل واحد منهما به علامت، ثم قال اللهم رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و رب العرش العظیم عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم ایهما کان صاحب الدابه و هو اولا بها فاسألک ان تقرا و یخرج اسمه فخرج اسم احدهما فقضا له بها. اضافه ای که این داره اینه و کان ایذن از اختصم الیه الخصمان فی جاریت فزعم احدهما انه اشتراها و زعم الاخر انه انتجها فکانا اذا اقاما البینت جمیعا قضا بها للذی نتجت عنده. این تقریبا روایاتی است که در این باب به سور اربعش وارد شده، باب دوازدهم از ابواب کیفیت الهی. ما قبل از این که وارد بحث روایات بشیم، اگر نظرتون باشه دو نکته رو به عنوان مقدمیت عرض کردیم. یکی مربوط به معنای تعارض بین بینتین یا بینات بود که این مسئله مهمی نبود، ولی نکته دوم که ما عرض کردیم و یه قدری مختصر ازش گذشتیم، این یک بحث مفصلی است بین مرحوم صاحب ریاض و مرحوم سید در ملحقات عروه و یک بحث بسیار پرفایده‌ای هست که علاوه بر این که فی نفس فایده داره، این مقدمه برای بحث ما هم هست که در حقیقت قبل از این که ما وارد روایات بشیم، ولو در بعضی از سور مسئله مقتضای قاعده اولیه رو ببینیم چیه. این بحث رو چون از یک طرف مرحوم صاحب ریاض همون نحوی که ما عرض کردیم ادعای اجماع کرده، بلکه بالاتر از ادعای اجماع کلمه بلا شبهتن رو در اینجا به کار برده، و از طرفی هم مرحوم سید با اون عظمتی که در فقاهت داشته رسماً مخالفت کرده با مرحوم صاحب ریاض. حالا ما باید این مسئله رو یه قدری دقیق تر بررسی بکنیم. مسئله این است که در اون جاهایی که تعارضی وجود نداره، اینطور نیست که حالا بینتین متعارض باشن، یک کسی ذلیت بر مال دیگری هم مدعی است، این ذلیت منکر، بحث اینه که آیا این منکر که ولی یمین و علی من دعی علی، یا در اون روایت امیرالمومنین در داستان فدک فرمودن رسول خدا فرموده ولی یمین و علی من انکر، آیا این معناش چیه؟ این عبارت ازش چی استفاده میشه و در مقام فتوا باید چه گفت؟ به عبارت روشن‌تر، اگر یه منکری یه آدم مقدسی بود، خب مقدسین سختشونه که قسم بخورن ولو مطلب صدق باشه. حالا اگر یک مقدسی منکر بود، گفت من به جای اینکه قسم بخورم حاضرم بینه اقامه کنم، با اینکه من منکرم و مثلا در درجه اولا باید قسم بخورم، حالا که مدعی بینه نداره، من منکر به جای یمین قسم میخورم. آیا این پذیرفته است یا نه؟ بله؟ به جای یمین بینه. اگر منکری گفت من به جای یمین میخوام بیانه اقامه کنم، مدعی هم بیانه نداره، خب تردیدی نیست که اگر مدعی بیانه داشته باشد، بیانه مدعی بر منکر چه بیانه و چه یمین تقدم داره. اما اگر یک مدعی بیانه نداره، حالا نوبت رسیده به منکر، منکرم یه آدم مقدسیه، میگه من به جای اینکه قسم بخورم بیانه اقامه میکنم، آیا این بیانه منکر در صورتی که مدعی بیانه نداشته باشد این پذیرفته هست یا پذیرفته نیست؟ این یه مسئله است که عرض کردم، علاوه بر اینکه فی نفسه خودش یک مسئله مهمی هست، در بحث ما هم به بعضی از اعتباراتی که بعداً انشاءالله عرض می کنیم یک نقش مهم و اساسی داره و صورت مسئله هم به یک معنای عرض می شود کلی ما تبدیل می کنیم. هل تقبلو بینت المنکر بدلن ان حلفه فیما اذا لم یکن للمدعی بینه؟ البته اونجایی که مدعی بینه داشته باشه دیگه اصلا نوبت به منکر نمیرسه، اما اونجایی که مدعی بینه نداره و منکر باید قسم بخورد، اگر گفت من به جای قسم بینه اقامه میکنم، آیا این بینه قبول یا نه؟ این بین مرحوم سید در ملحقات و صاحب ریاض اختلاف شدیدی واقع شده. صاحب ریاض میگه که اجماعاً بینه مدعا علیه پذیرفته نیست و وجود بینه برای منکر که عدمها بلا شبهتن، تعبیر اینجوری می کند که بدون هیچ شبه و تردیدی وجود و عدم بینه در رابطه با مدعا علیه نقشی ندارد. بینه مربوط به مدعیه نه به مدعا علیه، همونطوری که ما اون روزم عرض کردیم. اما مرحوم سید میفرماید که اینطور نیست مسئله. حالا ادله مرحوم سید رو من اجمالا ذکر میکنم، ببینید که دلیل های ایشون تمامیت داره یا نه. مرحوم سید میفرماید که اولا ما دلیل داریم که بینه در هر چیزی حجیت داره، عموم و ما دل علی حجیت البینه، نیامدن بگن بینه منکر حجیت نداره. دلیل حجیت بینه عامه، حتی بینه منکر رو هم شامل می شود و دلالت می کند. این تقریبا به صورت یک دلیل برای مرحوم سیده. دلیل دیگری که اقامه می کنند این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من در میان شما مبنای قضاوت من و محور حکم من بینه و یمینه. درسته که حالا در این توضیح کلام سیده، درسته که حالا در بعضی از روایات فرمودن که البینتو علی من ادعا و الیمینو علی من ادعی علی، لکن معنای این عبارت اینه که منکر رو در مقام الزام به بیش از قسم الزام نمی کنن، همونطوری که مدعی رو در مقام الزام برای اثبات دعوای خودش به بیش از بینه الزام نمی کنن. اما آیا معنای این عبارت این است که هیچ کجا بینه جانشین یمین نمی شود یا یمین جانشین بینه نمی شود؟ ما از این عبارت نمی تونیم این معنا رو استفاده بکنیم. ما در عکسش هم یک مواردی داریم که یمین جانشین بینه می شود، اونجایی که مدعی یمین مردوده رو می خورد، یا اونجایی که عرض کردیم در بعضی از ادعاها نیاز دارد مدعی علاوه بر بینه یک یمین استظهاری رو در مقابل حاکم بخورد. پس چطور شده که ما در اینجا یا علاوه بر بینه یمین رو هم گفتیم لازمه، یا در یمین مردوده من ناحیت المنکر خود یمین جانشین بینه در رابطه با مدعیه؟ خب در رابطه با منکرم ما همین حرف رو میزنیم، میگیم علل منکره الیمین، در صورتی که مدعی اقامه بینه نکنه. اما اگر نخواست قسم بخوره دلیلی نداریم بر اینکه راه دیگری ندارد. همون مسئله بینه در رابطه با منکر این کفایت می کند. اینم تقریبا یه دلیل مرحوم سیده که من توضیح دادم. دلیل دیگری که ایشون اقامه می کند اون روایت حفص بن قیاسه که در رابطه با مسئله اماریت ید ما اون روایت رو خوندیم و اون تنها روایتی است که در آخرش این عبارت رو دارد که اگر ید رو شارع معتبر نکنه لم یقم للمسلمین سوقون، تنها روایتی که این تعبیر درش وارد شده این روایت حفص بن قیاسه. حالا این روایت حفص بن قیاس شروع سؤالش اینجوری می شود که راوی از امام سؤال می کنه که اگر من یک مالی رو در دست کسی دیدم میتونم در مقام شهادت شهادت به ملکیت بدم؟ امام میفرماید بله میتوانی، همین که یک مالی رو در دست کسی دیدی و از وضع سابقش اطلاعی نداشتی میدونی که شهادت به ملکیت بدی. راوی یه خورده آدم مقدسی بوده، به امام عرض میکنه که آقا من شهادت به ملکیت نمیدم، همین شهادت میدم که این مال در دست زید بود. امام میفرماید چرا شهادت به ملکیت نمیدی؟ پس چرا اگر در دستشه میره تو بازار از بازاری جنس خرید میکنی؟ خب از کجا میدونی که انه این جنس سرقت نشده؟ مجرد این که این جنس در دستشه، این مجوز این است که شما ازش بخری. مجوز این معنا هم هست که شهادت به ملکیت بدی. حالا مرحوم سید میفرماید که این شهادت به نفع زلیت، زلیت هم که منکره، پس این شهادت برای منکره. امام که میفرماید میتونی شهادت بدی، یعنی شهادتت هم قبوله، پس بینه از ناحیه منکر به مقتضای این روایت پذیرفته می شود. این را هم یک دلیل ایشون بر مطلب خودش قرار داده. دلیل دیگری که ایشون بر مطلب خودش قرار داده این است که یه داستانی رو شخصی به نام عیسی ابن موسی از موسی ابن جعفر علیه السلام نقل می کند. می گوید که موسی ابن جعفر علیه السلام در حالی که در مسعا مشغول سعی بودند و بعد سعی رو به اتمام رسوندن، بعد از اتمام سعی متوجه بغله ای شدن و سوار اون بغله شدن. خب مسعای اون روزم غیر از مسعای در زمان ماست، حتی در این اواخر مسعا یک بازاری بود که مردم در حال سعی درش عبور می کردن. دیگه مسعای اون زمان پیداست که چی بوده. می گوید که بعد از آنی که موسی بن جعفر از سعی فارغ شدن، توجه به بغله خودشون پیدا کردن و رفتن روی بغله خودشون سوار شدن. تا موسی بن جعفر روی بغله خودش سوار شد، دیدن که یک عربی آمد و لجام این بغله رو گرفت و گفت این بغله مال منه، شما به چه مناسبت این بغله رو سوار شدید؟ خب حالا امام به هر لحاظی بوده به غلامان خودشون فرمودن که من از این بغله پایین میام، پاهاشون رو دوتا کردند و از این بغله پایین آمدند. بعد به غلامان خودشون فرمودن که این بغله رو بدید به این عربی که لجام این بغله رو گرفته، اما سرج و زین این بغله رو از روش بردارید. عرب گفت نه، علاوه بر این که این بغله مال منه، سرجم مال منه. بر حسب این روایت که روایت صحیحه حماده، ولو این که جاشو من پیدا نکردم، اما مرحوم سید ازش تعبیر به صحیحه حماد میکنه، امام فرمودن که نه، بغله رو حالا میخوای ببری ببر، اما در رابطه با سرج من بیانه دارم که این سرج مربوط به محمد ابن علی الباقر علیهم السلام و مثلا وارث ایشون هم من هستم. لذا غلاما سرج رو گرفتن اما بغله رو تا تحویل اون مردی که لجام بغله رو گرفته بود دادن. حالا ایشون اینجوری استفاده میکنه. خب موسی بن جعفر در رابطه با سرج ذلیت بود، در حالی که خودشون تصریح فرمودن که ما بیانه داریم. معلوم میشه که بیانه ذلیت هم اعتبار دارد، که موسی بن جعفر علیه السلام وجود بیانه رو شاهد بر صدق خودشون قرار دادن. این هم یک دلیلی است که مرحوم سید بهش تمسک می کند. آخرین دلیل که به صورت به عنوان اشعار ایشون در کلامشون می آورند، همون داستان فدک و محاجه ایست که امیرالمومنین علیه السلام با اون اولی کردن، که خوندیم روایتش رو، که امیرالمومنین فرمودن که خب اگر من یک مالی در دست مردم باشه ادعای ملکیت بکنم، از کی بیانه میخواهی؟ او جواب داد که ما از شما میخواهیم که مالی رو که در دست مردم ادعای ملکیتش رو میکنید. بعد فرمود که خب چرا با من اینجور معامله نکردی؟ فدک در دست ماست، شما و دیگران آمدید ادعا میکنید، پس از منی که فدک در دستمون هست دیگه نباید مطالبه بیانه بکنی. چرا بین من و بین سایر مسلمان ها فرق میگذاری؟ مرحوم سید میگوید اینم به یک مناسبتی اشعار به تأیید حرف ما میکنه. دلیل بر این است که امیرالمومنین نمیخواد بفرماید که ذلیت عرض میشود که بیانه اش پذیرفته است یا نه. اونی که امیرالمومنین خطاباً لاولی به عنوان اعتراض مسئله رو مطرح میکنه این است که چرا بین ما و سایر مسلمین فرق میگذاری، و الا خوب بود که امیرالمومنین به صراحت بفرمایند که ذلیت که نیاز به بیانه نداره، اونی که نیاز به بیانه داره مدعیه. ولی این حرف رو امیرالمومنین نفرمود. لذا مرحوم سید به استناد این ادله معتقد شدن به اینکه اگر منکر به جای یمین اقامه بیانه بکنه، بیانش پذیرفته است، منتها لازم نیست اقامه بیانه کنه، اما مدعی لازم اقامه بیانه کند. و یمین ابتداءً به جای بیانه از مدعی پذیرفته نیست. این یک مطلبی است که عرض کردم. ملاحظه فرمودید که مرحوم سید چقدر با ادله فراوان این مسئله رو مطرح میکنه و خودش هم این معنا رو اختیار میکنه. حالا ما بعضی از ادله ایشون رو فعلا جواب عرض میکنیم تا بقیهش رو بعد. اما اینکه ایشون میگه ما اجماع و قبول نداریم، عرض کردم مسئله به عنوان یک ادعای اجماع از صاحب ریاض مطرح نیست. صاحب ریاض میفرماید بلا شبهتن، این تعبیر در کلام مرحوم صاحب ریاضه، و اگر مسئله یک سر سوزنی خدشه و انقلت درش وجود داشت، این تعبیر بلا شبهتن در کلام صاحب ریاض با اون عظمت و جلالت فقهی دیده نمی شد. پس این غیر از اون مسائلیش که یک کسی زود میاد ادعای اجماع میکنه، یک کسی دیگرم میگه ما این ادعای اجماع رو نمیپذیریم، این ادعای اجماع فقط نیست، بالاتر از مسئله ادعای اجماع. و اما این که میفرماید عموم ما دل على حجیت البینه، خب اولا این عموم بیش از این معنا نیست که بینه رو میخواد در شرع حجت قرار بده، اما اینکه قابل تخصیص نباشه و ما جایی نداشته باشیم که بینه به درد نخوره، این عموم ما دل على حجیت البینه نمیتواند این معنا رو نفی بکنه و این معنا رو از بین ببره. بعضی از جاها بینه نمیتواند حجیت داشته باشد، به عبارت اخرى این عمومی است و عموم نیاز عرض می شود به این نداره، بلکه در خیلی از جاها عمومات تخصیص برشون وارد شده و به عنوان تخصیص می توانیم در رابطه با عمومات ما وارد بشیم. و اما این که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، اولا میگیم که این عبارت رو خود رسول خدا در روایت دیگر تفسیر کرده، این انما اقضی بینکم بالبینات والایمان معناش این نیست که بینه چه از مدعی باشه چه از منکر، یمین چه از مدعی باشه چه از منکر، یه همچی معنایی رو شما از این عبارت استفاده می کنید. خود رسول خدا توضیح داده این معنا رو که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان در اون روایت متواتره یا شبه متواتره فرموده البینتو علا من ادعا، اینم رسول خدا فرموده، والیمینو علا من ادعای علی. پس اونجایی که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، معناش این نیست که بینه از هر کسی باشد، یمین از هر کسی باشه، نه البینتو علی من ادعی والیمینو علی من انکر یا من ادعی علی. و ثانیا این عبارت رو ما سابقا خدمت شما عرض کردیم، این عبارت در مقام بیان این جهته که درسته که ما در رابطه با رسول خدا و ائمه هدا یک علم غیبی زائد بر دیگران سراغ داریم، اما رسول خدا میخواد بفرماید که من در رابطه با قضا خیال نکنید روی اون علم غیبم تکیه میکنم، در رابطه با قضا من معمولی برخورد میکنم، بینه و یمین رو ملاک قرار میدم. لذا در ذیل این روایت که سابقا هم خوندیم یه همچی مطلبی رو هم بیان کردن که ربما یکون و بعضکم الحن به حجته من بعضن، ممکنه بعضی از مدعی و منکرها یکیشون چابکتر و زرنگتر و حرافتری باشه و در مقام مخاصمه غالب بر دیگری بیاد و در نتیجه حق دیگری رو ببره. وقت رسول خدا فرمودن که اگر کسی این کار رو بکنه، این یک قطعه از آتش رو برا خودش تهیه کرده. خیال نکنه حالا من چون قضاوت به نفع او کردم و این قضاوت غیر واقعی بوده، حالا دیگه این مال برش حلال شده، هیچ گونه استحقاق و عقوبت و استحقاق عذابی نداره. نه، من به عنوان یک فرد عادی روی بینات و ایمان تکیه می کنم و ممکنه یک کسی روی زرنگی و حرافیش در مخاصمه حق رو ببره، در حالی که به حسب واقع زی حق نباشه و این آدم خیال نکنه که یه بردی کرده. این یک جذبه ای از نار رو برا خودش خریداری کرده. این انما اغزی بینکم بالبینات والایمان معناش اینه. باز دنباله جوابهای مرحوم سید رو فردای تحصیلی که پس فرداست انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم.